بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. عرض شد که برای افعال الهی میتوان مبادی یا به تعبیر دیگری مراتبی قائل شد. با توجه به اینکه این مراتب و مقدمات از مراتب افعال انسان به دست آمده و مفاهیمی است که در مورد افعال مخلوقات به کار میره، میبایست جهات نقص و جهات عدمیش تجرید بشه و اون معنای تجرید شده به خدای متعال نسبت داده بشه. تا اونجا که خدا توفیق داد فرصتی بود در این زمینه صحبت کرد. و قرائنی هم اشاراتی هم از قرآن راجع به این مطلب به دست آوردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از مبادی فعل یا یکی از مراتب فعل الهی علم است و این علم در مقام فعل غیر از علمی است که در مقام ذات الهی است. این یک مفهومی است انتزاعی، میشه گفت زمانی، طبعا حادث. اینا صفاتی است که برای علم فعلی به این معنا ثابت میشه، برخلاف علم ذاتی الهی که هیچ تغییری درش نیست، زمانی نیست و محدودیتی نداره. این نکته رو باید اضافه کنم که منظور از علم در مقام فعل که میگیم این نیست که بعد از این که خدا عالم را آفرید و افعالی انجام داد یک علوم جدیدی براش پیدا شد، یک علمی در مقام ذات داشت، بعد در مقام فعل هم یک علم جدیدی دوباره برای خدا پیدا شد. علمش شد دوتا، ستا. این در واقع همون تغییر در علم ذاتی است. اگر برای ذات خدا چیزی پیدا بشه که فاقد باشه، در یک زمانی نداشت بعد واجد بشه، این همون است که لازمش نقص و تغییر در ذات الهی است. اینجور نیست که خدا یه چیزی را نداشته باشه بعد واجد بشه. اون چه مربوط به ذات اوست که ذات واجد همه کمالات است، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. این علم فعلی که گفتیم عرض کردیم که مفهومی است که عقل در مقام مقایسه فعل با ذات الهی انتزاع میکند. یک حقیقت عینی که بر ذات افزوده بشه نیست، شبیه همون مفهوم محاذات و اینها که عرض کردم که مفاهیم اضافی است که وقتی یک طرف حادث باشه به طرف دیگه هم به صفت حدوث نسبت داده میشه. فقط خواستم به این نکته تأکید کنم که معنای دوتا یا ستا علم برای خدا این نیست که وقتی علم سومی پیدا شد علم خدا بیشتر شده و علیاذ بالله نسبت به اون جهل داشته. نه، در ذات خدا فقط همون علم ذاتی هست و اون چی دیگه پیدا میشه در مرحله مخلوق است و انتصابش به ذات به صورت یک مفهوم اضافی و انتزاعی است. یکی از مسائلی که در مورد افعال الهی مطرح میشه اذن الهی نسبت به کارهاست و به دنبالش قدر و قضا. البته همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، در بعضی روایات داریم که هر چیزی مسبوق به هفت چیزه: علم و اراده و مشیت و قضا و قدر و کتاب و اجل، یا در روایات تعبیرات دیگری هم هست به جای اینا. از این در مجموعه تعبیرات علم را که بحث کردیم، مشیت و اراده هم به مناسبتی صحبت شده. اون چه در اطرافش تا به حال بحث نکردیم و ضرورت داره، مسئله اذن و قدر و تزایی. تا امیدواریم که موفق بشیم در این چند روز آینده این سه بخش را هم به طور اختصار مورد بررسی قرار بدیم و با پایان این بحث بخش خداشناسیمون پایان می‌پذیریم. اما مسئله اذن، مفهوم اذن آنچنان که در عرف ما رایج هست و متفاهم هست اینه که کسی از نظر قانونی حق نداشته باشه در چیزی تصرفی کنه یا کاری انجام بده بدون این که شخص دیگری این کار او را تجویز کنه. مثلا مالکی خانه ای داره، کسی حق نداره در خانه او وارد بشه مگر اینکه صاحب خانه اذن بده. در قرآن هم در آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی آیاتی داریم مربوط به اذن گرفتن، اذن گرفتن از پیغمبر اکرم، اذن گرفتن بچه ها از پدر و مادر موقعی که میخوان در اتاق پدر و مادر وارد بشن، و اذن گرفتن هر کسی وقتی میخواد وارد خانه دیگری بشه. چندین آیه در این باره ها داریم. این اذن به این مفهوم یک معنایی است که از نظر اصطلاحی بهش میگیم اعتباری. گو این که مبتنی بر یک حقیقتی هم هست، اما خود این اذن یک مفهومی است، مفهوم حقوقی. تصرف بدون اذن تصرف با اذن، و این مفاهیم از سنخ مفاهیم اعتباری هستند. یعنی وقتی ما میگیم نمیتواند کسی بدون اذن صاحب خانه وارد خانه بشود، این نمیتواند یک امر تکوینی نیست. چرا نمیتونه؟ قدرت بدنی، قدرت فیزیکی داره که پاشو بذاره تو این خونه. نمیتواند یعنی از نظر قانون مجاز نیست. این قانون، این حکم، این یک امر عینی نیست، یک امریست اعتباری. عقلا برای مصالحی اینجور قرار گذاشتند، یک قراردادی، یک اعتباری که نمیباید کسی بدون اذن دیگری در خانش وارد بشه و الا آسایش مردم به هم میخوره. عرض کنم که نظام اجتماعی اختلال دارش پدید میاد. از این جهت میگیم این اذن اعتباری یا تشریعی یا قانونی. موارد زیادی هم داره. تصرف فرزند به اذن پدر و مادر، تصرف فرض فرمایید که رعیت به اذن حاکم، به اذن ولی امر، ولی استعمال اذن در قرآن منحصر به این اذن تشریعی و قانونی و اعتباری نیست. اذن در قرآن موارد استعمالش وسیعی تر از این اصطلاح حقوقی است. یعنی در قرآن اذن تکوینی هم داریم، نه تنها به عنوان قانون و تشریع به خدا اذن نسبت داده میشه، بلکه به عنوان یک امر حقیقی و خارجی هم در مواردی اذن استعمال میشه، مخصوصا در اونجایی که اذن مربوط به موجودی است که شعور نداره، اراده نداره. در مورد اذن قانونی هم اذن دهنده و هم اذن گیرنده باید شعور داشته باشند. شما نمیگید من به این میز اذن دادم که در اینجا توقف کند، مسخره است. میز از شما اذن نمیگیره، شما هم بهش میز اذن نمیدید. اذن باید موجودی باشه که بفهمه. شما بهش بگید اذن دادم به تو و میگه بسیار خوب، پس با به اذن شما این کار را انجام میدم. در یه موارد داریم که به اذن خدا عوامل طبیعی کار میکنن، عوامل طبیعی که شعور ندارن. این که خدا به اونها اذن میده که تأثیر بکنن، این اذن قانونی نخواهد بود. اذنی از قبیل تشریع و اعتبار نخواهد بود. این معنای دیگری بود. بنابراین ما میتونیم بگیم مفهوم اذن از نظر قرآن به دو قسم تقسیم میشه: اذن تکوینی و اذن تشریعی. قرآن مدعی است که اون چه در عالم واقع می شود از هر فاعلی و از هر راهی و از هر مجرایی تحقق پیدا کند مشمول اذن عمومی الهی است. یک اذن عامی از خدا نسبت به اون هست و اگر چنین اذنی نبود هیچ چیزی تحقق نمی یافت. وقتی موارد اذن را در قرآن بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم. یه مقدار دقت بیشتر که می‌کنیم می‌بینیم قرآن معتقد است علاوه بر مسئله اذن یک رابطه دیگری هم بین خدا و بین پدیده‌های جهان وجود داره به نام رابطه تقدیر و بالاخره یک رابطه سومی به نام رابطه قضا. غیر از اون که یک رابطه دیگری هم بود و اون رابطه علم بود. خدا از هر چه واقع میشه آگاه است. این رابطه علم است بین خدا و بین حوادث. و میتونیم رابطه دومی را در نظر بگیریم به نام رابطه کتابت، که اون چرا واقع می شود خدا در یک لوحی، در یک کتابی نوشته است و گویا کلمه سرنوشتم اصلا از همینجا اتخاذ شده. سرنوشت از این مفهوم از اینجا به دست اومده که یک نوشتنی در کار است. یعنی ریشه این کلمه از مفاهیم دینی اخذ شده که کتاب‌های آسمانی چنین تعلیم دادن که خدا حوادث را نوشته است. وقت از این کلمه سرنوشت به معنای تقدیر امروز به کار می‌بریم از اینجا اخذ شده. حالا معنای صحیح چیه، کجاست؟ انشاءالله در طول این بحث‌هایی که عرض کردم تا حدی روشن خواهد شد. علم و کتاب را گفتیم که کتاب هم یک مرحله‌ای از علم بود. حالا میخوایم اذن و تقدیر و قضا را بررسی کنیم. انشاءالله این جلسه اذن و تقدیر و قضا هم برای جلسات بعد. ابتداعا به آیاتی که در مورد اذن هست اشاره می کنیم تا ثابت بشه که این ادعا که اذن در قرآن به دو صورت اطلاق میشه، هم تشریعی و هم تکوینی، ادعای بی دلیلی نباشه. در مورد اذن‌های تشریعی آیات زیادی داریم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این یک امر تشریعی است. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا مورد اطاعت قرار بگیره. این اذن تشریعی است. یعنی قانونا ما به مردم اجازه دادیم که از پیغمبران اطاعت کنند. متاسفانه این آیه را اتفاقا یادداشت نکردم اینجا. شمارش به نظرم سوره نساء باشه ولی دقیقا نمیدونم، احتمالا حدود آیه 50 تا 60 سوره نساء باشه ولی یقین ندارم. یا مثلا در آغاز تشریع قانون جهاد و دفاع که ابتدا به صورت دفاع تشریع شد، با این آیه تشریع شد: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر. کسانی که مورد ستم قرار گرفتند، از خانه هاشون و اموالشون اخراج شدند، حالا به اونها اذن داده شد که در مقام دفاع بر بیان. مواقعی بود که مسلمان ها قدرت دفاعی به حد معقول نداشتند، دلشون میخواست که با کفار و مشرکین مکه دست و پنجه نرم کنن، مخصوصا هنگامی که مسلمان ها را زیر شکنجه های شدید قرار میدادن. گاهی از پیغمبر اکرم اجازه میخواستن که اونها هم دست به یک عملیات حادی بزنن ولی خدا اجازه نمیداد. کفو ایدیکم و اقیم الصلاه. در اون زمان گفته میشد فعلا دست نگرد، کفو ایده، فعلا به خودسازی و انجام وظایف دیگر، نماز، زکات، اینا بپردازید، فعلا تکلیف جهاد به دوش شما نیست. تا مسلمان ها از مکه مهاجرت کردن به مدینه و در اونجا یک پایگاهی برای خودشون به وجود آوردن و قدرت دفاعی پیدا کردن، از اونجا این آیه نازل شد: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر. در سوره حج ببینم اینو یادداشت کردم، بله، آیه 39 از سوره حج که پشت سرش هم اون آیه است: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تا آخران. گویا اینها اولین آیاتی باشه که در مقام تشریع دفاع نازل شد. جهاد دفاعی و انتقام گرفتن از کسانی که به مسلمان ها ظلم کرده بودن و مال و جانشون را به خطر انداخت. این اذن تشریعی است. یعنی تا حالا از نظر قانونی شما مجاز نبودید این کارو بکنید، حالا به شما اذن داده شد. موارد زیاد دیگری هم هست که اذن قانونی و تشریعی است. اما اذن تکوینی در سوره اعراف آیه 58 می فرماید: والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. سرزمین خوب، زمین پاکیزه، گیاهش می روید به اذن پروردگار. در اینجا مسئله رویش گیاه در زمین مطرح است. قرآن می فرماید این کار به اذن خدا انجام می گیره. فاعل در اینجا چیه؟ فرض کنید گیاه هست که می روید یا زمین هست که می رویاند به یک معنا، یا آب هست که از آسمان نازل می شه و کمک به رویش گیاه می کنه. این عوامل هم دیگه که مؤثر در پیدایش و رشد گیاه هست. قرآن می فرماید این کارها به اذن خدا انجام می گیره. اگر خدا به زمین اذن نداده بود، به ابر اذن نداده بود که ببارد، به دانه اذن نداده بود که بروید، رویش گیاه تحقق نمی‌یافت. این اذن قانونی، یعنی پیغمبر نازل کرده که ای ابر تو نباید بباری، ای زمین تو نباید شکافته شوی، ای گیاه تو نباید برویی. نه، این اذن قانونی نیست، این جای قانون گذاری نیست. زمین و ماه و خورشید اینا شعور ندارن که بهش براشون قانونی وضع بشه. این اذن تکوینی است. حالا یعنی چی اذن تکوینی؟ فعلا اصلش رو بدانیم که چنین چیزی هست تا در مقام توضیحش بدیم. این یه نمونه. یه نمونه دیگه در تأثیر سحره. قرآن ذکر فرموده مواردی سحر تأثیراتی داشته. قدر متعدن از تأثیر سحر چشمبندی، یعنی کسانی تصور میکنند، چنین میپندارند که یک آثاری در جهان واقع میشه و واقعیت نداره، ولی خود این یه اثری است دیگه، یه کاری بکنه که خیالی در کسی پیدا بشه. در مورد سحر فرعونیان در قرآن داریم که یخیل الیهم الیه من سحرهم انها تسعا، به نظر اونها چنین می آمد، چنین می پنداشتن که این ریسمان ها و چوب هایی که به صورت سحر انداخته بودن، به نظرشون می آمد که اینها داره حرکت می کنه. یخیل و الیهم، تعبیر قرآن اینجوری نشان میده که این سحر سحره فرعون از قبیل چشمندی بوده، کاری میکردن که به نظر طرف چنین بیاد. ولی خب برمانی هم یه تأثیری، یه کاری میکردن که چنین اثری را داشت. در داستان دیگری قرآن راجب هاروت و ماروت سخن میگه که اینها تعلیم سحر میدادن به مردم. بعد اضافه میکنه که و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله، در سوره بقره آیه 102 میفرماید سحر بدون اذن خدا تأثیری نمیزنه، ضرری به کسی نمیزنه، اگر ضرری بزنند به اذن خدا. خب این اذن خدا در اینجا اذن قانونی یا اذن تکوینی؟ مسلما اینجا مسئله قانون مطرح نیست. سحر که شعور نداره، تکلیف نداره تا ضرر بزنه به کسی یا نزنه، اینجا اذن تکوینی. در مورد امور انسان هم باز آیاتی داریم که پدیده های انسانی به اذن خدا تحقق پیدا می‌کنند و از جمله مرگ انسان. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، موت هر کسی به اذن خدا تحقق پیدا می‌کنه، در آیه 145 از سوره آل عمران. بالاتر از این هم داریم و آن این است که حتی افعال اختیاری انسان بدون اذن خدا تحقق پیدا نمی‌کنه. نمونهش ایمان. قرآن میگه کسی بدون اذن خدا ایمان نمیاره، هر کس ایمان دارد با اذن خدا ایمان آورده.